أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر امری پس از حذر واقع بشد، آیا این امر ظهور در وجوب دارد یا ظهور در وجوب ندارد. می‌فرمایند که این قول، یعنی این بحث، در جای مطرح است که ما قائل بشیم که امر فی حد نفسه، صیغه امر ظهور در وجوب دارد. اگر این قول را قائل بشیم، وقتی این بحث پیش میاد که اگر پس از حذر واقع بشد چطور، نفرمودید. و در اینجا اقوالون خمسه. یه قول این است که این ظهور در وجوب دارد، چنان که اگر پس از حذر واقع نمیشد ظهور در وجوب داشت، پس از حذر هم واقع بشه باز ظهور در وجوب دارد. این قول عامه هست و به مرحوم سید مرتضی هم نسبت داده شده. قول دوم این است که ظهور در اباحه دارد. اباحه بالمعنی الاخص، یعنی این که میخوای انجام بده، میخوای ترک کن. و این نسبت داده شده به مشهور، در فرمودید مشهور فقها. قول سوم این است که اگر امر ما منوط شده به زوال علت نهی، تابع حکم ما قبل حذر می شود. ما قبل حذر حکم شرطی بود، همون حکم را الان دارد. اینم قول سه. قول چهار این است که تابع ما قبل حذر است مطلقا، چه حالا منوط شده به علت زوال نهی، چه منوط نشده به علت زوال نهی، در هر دو صورت تابع حکم ما قبله. قول پنجم این است که مجمل می شود، که این قول پنجم مختار مرحوم صاحب کفایه است. خب ما این اقوال را بررسی می کنیم. قول اول می گفت که ظهور در وجوب داره. ما در نقد این قول عرض می کنیم که آقا منشأ ظهور در وجوب یا مستند ظهور در وجوب یکی از چهار چیز بود. خاطرتون باشه اونایی که قائل بودن که امر ظاهرون فی الوجوب، یکی از چهار دلیل اقامه کردن، یا گفتن بالوضع یعنی تبادر و اینا، یا گفتن بالوضع اصالت الحقیقه جاری میشد، یا فرمودن که بالاطلاق، مثل آزیا که از راه اطلاق پیش میامد، یا فرمودن حکم عقلا، سیره عقلا، یا گفتن حکم عقل. یکی از این چهار راه منشأ ادعای ظهور صیغه امر در وجوب بود دیگه. خب اینجا ما هر چهار مبنا را محاسبه میکنیم ببینیم که آیا اینجا میشود قائل شد به ظهور در وجوب یا نه. قول اول که میگفت منشأش وضع، میگیم آقا اصالت الحقیقه و وضع وقتی ظهور درست میکند که قرینه برخلاف نباشد. ولی اینجا قرینه برخلاف هست، ما یصلح للقرینیه هست، پس بنابراین اصالت حقیقه اینجا جریان پیدا نمی کنه. نتنادید. البته در همین جا مرحوم آقا ضیاء رضوان الله علیه یه مطلبی داره، میگن آقا این که می فرمایید که اینجا ما یصلح للقرینیه هست، اونم این که وقوع بعد الحذر پیدا کرده دیگه، پس بنابراین سلام علیکم نمی شود به اصالت الحقیقه تمسک کرد. مرحوم آغازی ها می فرماین این قول وقتی درسته که شما اصالت الحقیقه را از جهت اصالت ظهور حجت بدانید، اما اگر از جهت تعبد حجت بدانید اصالت الحقیقه را، در فرمون چه ارز کردم، اون موقع دیگه قرین مایسته القرینی هم بیاد، اصالت حقیقه تعبدیه، تعبد و قلاست. بس مرحوم آزیایی می فرماین که اگر قائل بشیم که منشأ ظهور صیغه امر چی است آقا؟ بفرمایید وضعه. شما گفتید با وجود قرینه دیگه نمیشد تمسک کرد به این اصالت حقیقت وضع. می‌بینیم در صورتی که اصالت حقیقت را ما از باب ظهور حجت بدانیم. بگید آقا با وجود ما یستحل قرینه یا ظهور از بین میرد؟ ظهور وضعی از بین میرد. اما کسی اصالت حقیقت را از باب تعبد عقلایی بگه عقلا چنین بنایی دارن، اصلا کار ندارن به ما یستحل قرینه. اگر اینطوری بگن اینجا میتونن بگن که با اینکه اون بعد الحضر واقع شده ما یستحل قرینه هست، باز اینجا به اصالت الحقیقت تمسک میکنیم از باب تعبد عقلایی. دستور مدید خب، البته الا جایی که دیگه یقین بر وجود قرینه داشته باشیم، نه ما یستحل القرینه نباشه. بله اگر یه وقت قرینه طوری هست که یقین داریم که دیگه اون معنای حقیقی اراده نشده، اونجا دیگه تعبد عقلایی هم میره کنار، اونجا میدونیم اونجا تعبد عقلایی در کار نیست. اما یه جایی که بعد الحضر یستحل القرینیه، یعنی اینطوری نیست که قرینه حتمیه باشد، اونجاها ما تمسک به اصالت الحقیقت میکنه از باب تعبد. تصور مدید. ولی در جای خودش بیان شده، انشاءالله میرسیم در جای خودش انشاءالله تعالی، که اصالت الحقیقت از باب اصالت ظهور حجت، تعبد و قلای معنا ندارد. پس اگر منشأ ظهور که شما ادعا می‌فرمایید این وضع باشه که مشهور همینطوری میگن، از این راه نمیتونید اثبات کنید که امر واقع بعد الحضر ظهور در وجود داره. دفرمودید چون اثر حقیقت جایی که قرینه برخلاف نباشه و ما یستحل القرینه هم نباشد، ظهور با وجود ما یستحل القرینه ظهور منعقد نمیشه در وجود. اگر منشأ را یا مستند ظهور صیغه امر در وجوب را اطلاق بگیری به اون بیانهایی که مرحوم آغازی‌ها فرمودن در جای خودش، که مثلا طلب مطلق بدون قید شرط همون طلب وجوبیه، طلب های ندبی طلب ناقص هستن، اونا نیاز به بیان دارن. خب ایشون از راه اطلاق اثبات میکردن چی را؟ آقا این که صیغه امر ظهور داره در وجوب. اگر از این راه بفرمایید باز روشن است که اینجا چنین اطلاق منعقد نمیشود، چون اطلاق متوقف بر عدم اقامه قرینه دیگه. مقدمات حکمت باید جاری بشه دیگه، یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه برخلاف نیومده باشد، اینجا قرینه آمده. پس اطلاق اینجا منعقد نمیشود. اگر از راه عقلا بگید، عقلا هم دلیلشون لبیه، دلیل لبی هم قدر متیقن داره دیگه، قدر متیقنش اونجاییست که ما یستحل القرینیه تو کار نباشد، و اینجا بعد الحضر دیگه ما یستحل القرینیه هست. اگر از راه عقل بگید ما وجوب را استفاده میکنیم در ظهور اوامر در وجوب، از راه عقل هم بگید بگیم که عقل موضوع خودش اثبات نمیکنه، عقل جایی هست که اراده مولا محرز باشد، اون موقع میگه شما باید اراده مولا را حتما اطاعت بکنید. اما اینجا ما در اصل اراده مولا شک داریم، آیا اراده لزومی دارد یا اراده لزومی ندارد. پس وجوه اربعه ای که برای ظهور صیغه امر در وجوب گفته شده در اینجا جریان پیدا نمی کند. پس قول اول درست نیست. قول اول می گفت که چنان که اگر حضر نباشد ظهور در وجوب دارد، اگر بعد الحضر هم باشد ظهور در وجوب دارد. عرض کردیم که این ظهور منشأ میخواد و اون مناشی چهارگانه هیچ کدوم در اینجا جریان پیدا نمی کند. خب قول دوم میفرماید چی آقا؟ اباحه دیگه، میفرماید اباحه خاصه. عرض میکنیم که اباحه خاصه را ما قبول داریم اگر یه وقت قرینه خاصه باشه، در قرینه در کلام باشه. مثلا فرض فرمایید که حالا در مثال دکتر گفته مریضی الان ترشی نخور، بعد از اینکه خوب شد میگه بخور، این بخورش معلوم میشه که این اباحه است دیگه، نه اینکه حتما باید واجبه بر شما برید ترشی بخورید. بفرمودید یه جایی قرینه هست، از ظواهر پیداست که این مثلا اونجا میدونیم که بله حمل بر اباحه میکنیم، اما اگر قرینه نباشه شما بگید آقا از خود صیغه هر وقت بعد الحضر واقع شد اباحه خاصه استفاده می شود، این ادعا بدون دلیل می شود. از فرمودید و از فرمایش مرحوم آخوند اینجا صحیح است که این منوط به اینی که یک قرینه تو کار باشه. و همچنین قول سوم و چهارم که می گفت تبعیت، می گفت تبعیت هم منوط به قرینه، اگر قرینه باشد بله ما نوکر قرینه هستیم که خود مولا خود اون گوینده بیان کرده، اما اگر قرینه تو کار نباشد شما میگید من باید برگردیم به اون سابق. خب برگشت سابق به اصطلاح بگید بدون قرینه منوط به این است که اون حکم اولیی که جعل شده به طوری باشد که هم شامل قبلا نهی بشود، هم بعدا نهی بشود، هم بعد الحظر بشود، تمام حالات را بگیرد، بگیم حالت حظر ازش تخصیص خورد، بقیه همه حالات برمیگرده به اصطلاح اون حکم ماقبل برش جاریه. اگر یه چنین عمومی داشتی شامل همه احوال میشد، یه حال حال حظر ازش در اومده، میگیم آقا بس بنابراین رجوع میکنیم به حکم ماقبل. از رجوع به حکم ماقبل در جایش که شما چنین عمومی داشته باشید، اما اگر چنین عمومی نه بله اگر چنین عمومی داشته ما قبول میکنیم فرمایش شما را. اون به خاطر اون عموم است که اون حالت حضر حض خارج شده، بقیه حالات تمثل میکنیم به عموم، دلیل دارید. اما اگر چنین عمومی نداشته باشید، یه امری دارید قبل از حضر و حضر آمده، یه امری هم بعد الحضر دارید، خب اینجا شما چطور میگید آقا به اصطلاح حتما برمیگردیم به اون حالت قبل؟ پس فرمودید بدون اینکه چنین عمومی باشه تو کار. پس بنابراین رجوع به حالت سابقه دلیل میخواد، دلیلش اگر قرینه خاصه باشه قبول داریم، قرینه خاصه نباشه باید شما یه چیز رو برای ما اثبات کنید، اون این است که حکم ماقبل عموم داشته باشه، اگر عموم نداشته باشه نمیدونی شما تمسک کنید ماقبل. بله ممکنه شما فرمایید آقا از راه استصحاب ما میاییم، استصحاب حکم ما قبل الحظر را میکنیم، میگیم آقا اینجا استصحاب جاری نمیشه، چون استصحاب جایی است که یقین به ارتفاع نداشته باشید، اینجا یقین به ارتفاع دارید دیگه، در حالت حظر دیگه اون تمام شده اون حکم، در فرمودید وقتی یقین به ارتفاع دارید یعنی نمیدید استصحاب بکنید، در فرمودید. پس این رجوع به حکم سابق هم قول سوم و چهارم باز قابل تصحیح نیست. میماند قول پنجم، قول پنجم که اجمال، اجمال را مرحوم آخوند فرموده که اینجا مجمل می شود، زیاد هم توضیح نداده مرحوم آخوند، که بیان مرحوم آخوند این طوریه، می فرماین که قرینه صارفه از اون معنای قبلی هست، معنای قبلی صیغه امر چه بود؟ وجوب. قرینه صارفه هست از اونا نمیتونیم بگیریم، صارفه این وقوع بعد الحظره، ولی معینه که حالا کدوم اباحه بالمعنى العام، اباحه بالمعنى الخاص، تبعیت اینا نه، اینا نداریم. پس فرمودید یعنی کدوم یکی از اینها مراده؟ معینه نداریم، صارفه داریم. وقوع بعد الحظ صارفه هست، ولی نمیتونیم بگیم وجوب قبل. پس فرمودید یصلح للقرینیه هست، اما معینه میخواییم نداریم، این قرینه فقط خاصیتش همینه، ولذا مجمل میکنه کلام را. نصر بودیم خب مجمل شد، یه باید از این دلیل دست بکشیم بریم سراغ ادله دیگر، قرائن دیگر، ببینیم که حالا حکم اینجا چی هست، قرائن خاصه دیگر. از این فرمایش مرحوم آخوند دو جور برداشت شده، یه برداشتی که ما داریم این است که مرحوم آخوند میفرماین که اباحه بالمعنى العام فهمیده میشود، یعنی مجمل میشه ولی قدر متیقن دارد، قدر متیقنش این است که این کار مجاز انجام بده، حالا یا واجب مجازه یا اینکه مباح بالمعنى الخاص مجازه، مستحب یا مکروه، همه اینا احتمال داره. مرحوم آخوند میگه اینجا فقط استفاده میشه که این مباح دیگه، بیشتر از این استفاده نمیشه. اگر بیان مرحوم آخوند همین، خیلی بیان سرراست و درستیه و واقعا همین طوریه، بالاخره از این اجمالش به این حد نیست که هیچی نفهمید، فقط میفهمیم که این جایزه دیگه، این اباحه بالمعنى العام را دارد. بعضی ها مثل صاحب منتقى الاصول، اینو من دیگه در زوزو نیاوردم یادش فرمایید، که ایشون ادعا کرده نه مرحوم آخوند میگه اصلا کلا اینجا مجمل میشه دیگه، هیچی نمیشه فهمید. اگر این طوری بفهمیم این دیگه، این بیان اگر مراد مرحوم آخونده درست نیست، این مقدار اجمال پیدا نمی کند. اباحه بالمعنى العام فهمیده میشه دیگه، ضرور نه این که دیگه کلن مجمل میشه دیگه، هیچی نمی فهمی از این امری که بعد الحدر واقع شده. فرمودید پس ما اجمال رو قبول داریم، ولی اجمال چی آقا؟ جناب آقای خسروی، اجمال در حد اباحه بالمعنى العام ازش فهمیده میشود، قدر متیقن داره این مجمل، نه این که هیچ قدر متیقنی نداشته باشه. دست فرمودید. اما عرض کردیم که صاحب منتقى الاصول گفته فرموده که نه، اینجا مجمل به طور کلی مجمل می شود، که این چون برداشتی از کلام مرحوم آخوند داره که ظاهرا این برداشت درست نباشه. دست فرمودید. خب تا حال بحث ما در چی بود؟ در این بود که امر واقع بعد الحظر، درسته؟ و ما مختارمون قول پنجم شد که همون مختار صاحب کفایه است. اما امر بعد توهم الحظر چطور؟ حظر نیست ولی توهم الحظره. در توهم الحظر ممکنه گفته بشد که این مثل حظر نیست. اینجا امر همون ظهور خودش را حفظ میکند. فرمودید؟ در توهم الحظر ما از ظهور صیغه امر دست بر نمی داریم. در فرمودید در این صرفه محقق نمی شود. ظهور همچنان قوی هست، چون هیچ چیزی که بیاد جلوی ظهور را بگیرد نیست، فقط یه توهمیه. مثلا فرض فرمایید که اینطوری مثال بزنیم، فرموده در زمان غیبت نماز جمعه بخوانید، توهم حظر هستیه. ممکن است کسی بگه در زمان غیبت نماز جمعه اصلا حرامه، چون که بعضیا گفتن. میگم آقا اینجا این بخوانید همیشه بر وجوب دیگه، اینجا مثل بعد الحظر نیست که شما بگید آقا این مجمله، نه اینجا اجمال نداره. بخوانید یعنی بخوانید، یعنی ظهور در وجوب داره. بحث بعدی را عنوان میکنیم و دیگه تتمش میمونه برای انشاءالله فردا. بحث بعدی بحث دلالت امر بر مره و تکرار هست. مرحوم صاحب کفایه فرمودن که لا دلالت لصیغه الامر هیئتا و مادتا، نه هیئت صیغه امر نه ماده صیغه امر دلالت بر مره و تکرار نمی کنه. فرمودی نه ماده نه هیئت، ولی می‌فرمایند که می‌شود اکتفا کرد به مره، نه از جهت دلالت صیغه امر، از جهت اینکه این مطلوب مولا در صیغه امر ایجاد طبیعته و اون طبیعت منطبق میشه بر مره. یه مره‌ای که آورد، یه بار که آورد، اون مطلوب مولا اونجا حاصل میشه، بعد حاصل شد دیگه ساقط میشه دیگه. پس می‌شود اکتفا به مره کرد، نه به جهت اینکه از مدلول لفظی فهمیدیم، بلکه این یه نوع دلالت عقلی هست، چون مولا گفت طبیعت را برای من بیار، ما وقتی مره را آوردیم اون طبیعت برش منطبق می شود و ساقط خواهد شد. در فرمودید امثال حاصل خواهد شد. این فرمایش اینجا تا اینجا. بعد مرحوم آخوند یک مطلبی نقل کرده از صاحب الفصول، فرموده که صاحب الفصول فرمودن اینجا بحث در هیئته. اینجا که بحث میکنن که آیا صیغه امر دلالت میکنه بر مره و تکرار یا دلالت نمیکند، بحث در سر هیئت صیغه امره. آیا صیغه هیئت صیغه امر دلالت بر مره میکند یا نمیکند، بر تکرار دلالت میکند یا نمیکند. در ماده صیغه امر بحث نداریم، اینجا روشن است که ماده صیغه امر دلالت نمیکند، اون مسلمه. صاحب حضور فرموده، فرموده مسلم است که ماده صیغه امر دلالت بر مره و تکرار ندارد. مثلا فرمود اذبح ذبح کن، ما بحث ما در این هیئت افعل هست که آیا دلالت بر مره میکنه، یه بار ذبح کردیم تمام شد، یا اینکه نه اذبح یعنی باید هر روز مثلا بری یا هر سال بری ذبح کنی. از فرمودید خب این بحث در هیئته، اما در این که ذبح که ماده هست اون دلالت بر مره و تکرار ندارد در این مسلمه شد. صاحب فصول اینطور برموده گفته بس در اینه. و صاحب فصول استدلال کرده به یه جمله از لغویین، گفته که لغویین یه جمله دارن، جمله شون چی هست؟ گفته که لغویین گفتن که مصدری که خالی از تنوین و الف لام هست فقط بر طبیعت دلالت میکنن. لغویین اتفاق دارن، اجماع دارن، مصدر، مصدری که الف لام نداره و تنوین نداره، هیچ دلالتی نداره جز همون طبیعت، نه مره توش هست، نه تکرار هست. مثلا از ذبح نگیم، فقط بگیم ذبح، ذبحون هم نگیم که یه بار مثلا ذبح، نه ذبح بگیم، صلات بگیم. گفته مقربین گفتن مصدری که الف لام اینا ندارد، الف لام و تنوین ندارد، فقط طبیعت رو میرسونه. خب بعد الاتفاق دیگه محل بحث نمیمونه دیگه، اینجا دیگه مسلم است که ماده هم دلالت بر چیزی نمیکنه. مرحوم آخوند اشکال میکنن بر بیان مرحوم صاحب فصول، میگن نه اینجا بحث میتونه هم در ماده باشه هم در چی آقا؟ هیئت. چرا در ماده میتونه باشد؟ فرمایان که اون فرمایشی که لغویین گفتن ربطی به ما نهنفی نداره، برای اینکه اونها در مصدر گفتن، مصدر غیر از ماده صیغه امره. ما بحث ما در ماده صیغه امره، ماده صیغه امره که مصدر نیست، مصدر خودش یک از صیغه هاست. اونها در مصدر مجرد از الف لام اینها گفتن که لا یدل علی مرت و تکرار اتفاقا، مصدر غیر از ماده صیغه امره. شما میخواید از اون بحثی که اونا در مصدر گفتن حکم ماده رو بفهمید، ماده صیغه امره بفهمید. حالون که مصدر یک صیغه است، برای خودش هیئت داره، ماده داره، صیغه امره هم یک صیغه است، برای خودش هیئت داره، ماده داره. بفرمودید تا اینجا روشن. بعد یه این قلت مرحوم صاحبی که برای خودش مطرح میکنن، گفتن که آقا این قلت که علمای صرف گفتن مصدر اصل کلام است، کلام مراد از کلام هم همون مشتقاته، گفتن مصدر اصل مشتقات است، پس مصدر در تمام مشتقات هست، همون مصدر در تمام مشتقات وجود داره، فقط هیئت ها عوض می شود. شما اگر در مصدر یه چیز را اثبات کردید باید در بقیه هم ملتزم بشید به اون. نظرتون مصدر اصل کلامه، یعنی در تمام مشتقات وجود داره، کلام مراد از کلام اونجا چی از آقا مشتقاته. خب این قصد اگر این طوری بگید، پس حرفی که لغویون در مورد مصدر گفتن میتونه اثبات کنه که صیغه امر، ماده صیغه امر دلالت بر مره و تکرار نمی کند. میفرماین نه، این حرف هم قابل جوابه. این که لغویون گفتن مصدر اصل کلامه، منظورش این نیست که به اصطلاح مصدر در اینها جریان داره، مصدر ماده اینهاست، نه. اونها میخواستن بگن که یه ماده داریم یه هیئت داریم، اتفاقا مصدر هم یه ماده داره یه هیئت داره، ولی آمدن در همه این سیاق که هر کدوم برای خودشون شخصیت مستقل دارن، ماضی، مضاری، مصدر، اسم فاعل، اسم، هر کدوم برای خودشون به اصطلاح شخصیت مستقل دارن، هیئت دارن، ماده دارن، یک صیغه را که اونم هیئت داره به اصطلاح ماده داره، یکی را میزان قرار دادن برای سنجش دیگر صیغ، نه اینکه اون ماده این هاست. بله اگر مصدر را ماده غلط مداد میکردن، مصدر اصلی کلامش به این معنا بود که مصدر ماده کلام هست، فرمان شما تا صحیح بود، ولی نه، اونها منظورشون این نیست. مدرور این است که یکی را برای سنجش دیگر سیغ آمدن میزان قرار دادن، یه سیغه ای را که برای خودش ماده دارد و هیئت دارد. پس اگر ما در مصدر که برای خودش یه هیئت داره، یه سیغه دارد، یه ماده دارد، یه هیئت دارد، یه مطلبی را اثبات کردیم، معناش نیست که در ماده دیگر سیغ هم همونو باید اثبات بکنیم، نه، هر کدوم مستقله، ولی برای سنجش یکی را محل سنجش قرار داده. این بیان درست در نمیاد. پس اون فرمایش لغویون به جای خودش هم صحیح اگر باشد، برای ما خود میگن اگر صحیح باشد، بعضی اشکال کردن گفتن نه فعل، فعل ماضی اصل کلام است، اگرم قبول کنیم اصل کلام هست و درسته، مصدر اصل کلام است، باز به این معنی نیست که مصدر ماده کلام است، ماده مشتقات هست، بلکه به این معنی است که میزان سنجش دیگر مشتقات هست که چی کم دارن چی زیاد دارن، مثلا اینطوری. الحمدلله رب العالمین.